به افغانستان آمده و برای آنها خدمات لازم فراهم نشده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:32 دقیقه وقت افغانستان شد و حالا هم نوبت پخش برنامه مجله آزادی میرسه، مجله ای که به مطالب فرهنگی و هنری اختصاص یافته. اما فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه داره. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید و همچنان فراموش نکنید که 24 ساعت شما میتونین وبسایت رادیو آزادی را بخوانین، از خبرهای تازه و رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان آگاه شوین. همچنان پیامهایی را که شما دارین میتونین از طریق اسمس برای ما بفرستین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین گفتنی و پیامتان را به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه. حالا هم برنامه مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره داریم داستانی با عنوان گردن بند، رونمایی کتاب خلاصه سرگذشت یک مهاجر افغان، شعر هفته با عنوان امید مادر و اگر فرصت باقی ماند آهنگ هفته را نیز خواهیم داشت. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
یک شنبه گذشته رونمایی کتاب خلاصه فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر از مرحوم عبدالرحمن پژواک با مراسم در کابل تدویر یافت. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان در برنامه رونمایی این کتاب اشتراک نمود. با اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان با آژانس خبری باختر، رئیس اجرایی تای سخنان در این برنامه گفت پژواک از شخصیت‌های ماندگار کشور در عرصه دیپلماسی، ادبیات و تاریخ است. دکتر عبدالله عبدالله گفت یادآوری از شخصیت‌های بزرگ چون پژواک در واقع ارج گذاشتن به تاریخ و ارزش‌های والای فرهنگی این کشور است و صدای او برای همیش در ادبیات و فرهنگ این کشور تنین انداز است. در این شماره از مجله آزادی در مورد رونمایی این کتاب به تفصیل خواهید شنید. یک 150 مطبعه بدون مجوز قانونی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کشور فعالیت دارند. با گزارش آژانس خبری باختر، سه‌شنبه گذشته سیمین حسنزاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ از متصدیان مطبعه‌های خصوصی که بدون مجوز قانونی در شهر فعالیت دارند خواست تا مجوز قانونی آن وزارت را به دست آورند. وی همچنان به متصدیان چنین مطابع گفته شد با توجه به پایان یافتن مهلت اطلاعیه وزارت اطلاعات و فرهنگ به زودترین فرصت به اخذ جواز مبادرت ورزند، در غیر آن هر گونه فعالیت غیر قانونی آنان متوقف خواهد شد. خانم حسنزاده گفت در حال حاضر 85 مطبعه در وزارت اطلاعات و فرهنگ به ثبت رسیده و در بررسی که صورت گرفته 150 مطبعه بدون مجوز قانونی وزارت اطلاعات و فرهنگ در کشور فعالیت می نمایند که این فعالیت های غیر قانونی باعث زیان های اقتصادی به مطابع قانونمند و نیز سبب ایجاد اختلال در وضع نشرات کشور می گردد. و نمایشگاه آثار نقاشی زیر نام رنگ رهایی دوشنبه گذشته در نگارستان ملی افتتاح شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نمایشگاه 60 اثر نقاشی از دو خواهر نقاش سپیده سادات و سامعه سادات به نمایش گذاشته شده که با سبک مدرن با رنگ آکریلیک شده و نماینگر آرزوها، صلح و گوشه های مختلف زندگی مردم می باشد. در مراسم افتتاح این نمایشگاه سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی و وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت هنر نقاشی در افغانستان ریشه چند هزار ساله دارد و بر بنیاد اسناد باستانشناسان و کسانی که در زمینه‌های هنری پژوهش و تحقیق می‌کنند، قدیمی‌ترین آثار نقاشی که در آن رنگ روغنی به کار رفته در مغاره‌های بامیان دیده شده است. در این مراسم سعید مژگان مصطفی معین وزارت امور زنان در رابطه با نقش زنان در عرصه‌های مختلف گفت اگر برای زنان فرصت‌های شغلی و فضای خوب امنیتی فراهم شود، مطمئن هستم که زنان هنرمند زیادی در این مرز و بوم داریم که از خود شایستگی‌ها و قهرمانی‌های زیاد نشان می‌دهند. این نمایشگاه نقاشی 4 روز برای علاقه‌مندان به طور رایگان در نگارستان ملی باز بود.
در مورد تعریف صداقت و نتایج صدق در کتاب‌های آسمانی و زمینی چیزهای زیادی شنیده ایم که هر کدام آن دروسی آموزنده برای ماست، اما همین بشر نامکمل از اخلاق دائما مال و منال و دارایی‌های باد آورده و همه این فضایل را به باد فراموشی می سپارد و هرچه حکم حرص و آز به وی دستور دهد به اجرای آن می پردازد. و ما در دنیا در هر مقطعی از تاریخ بودند کسانی هم که افسار و قبضه مرکب حرص و آز و خواهشات تمام نفوس را در دست گرفته تا توانستن تابع آن نشدند. دوستان خدا کم نیستند، قطع نظر از این که در کدام موقفی قرار دارند. هر که صادق است دوست اوست. این چند سطر را به خاطر داستانی نوشتم که یکی از شنونده های ما قاری عبیدالله از شهر مزار شریف فرستاده و گلایه گونه ای نیز نوشتند که گویا داستان ها و حکایه های دینی کمتر به نشر می رسد. برادر عزیز جناب قاری عبیدالله، اگر داستان‌ها و حکایات منتشره در مجله آزادی را مسلسل تعقیب نموده باشید، بیشتر از 70% آن برگرفته از داستان‌ها و حکایات مثنوی مولوی که قرآن فارسیش می‌نامند، از جوامع الحکایات محمد اوفی، گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی، حدیقة الحقیقی صنایع غزنوی و ده‌ها اثر از بزرگان دیگر تاریخ کشور است که هر کدام عالم دین، متصوف و صاحب تألیفند. اگر دقت نموده باشید، هدف ما از نشر داستان تنها منابع آن نه، بلکه محتوای آموزنده آن است که همه به نحوی زنها برگرفته از متون کهن است. حال که اولین حکایه را با عنوان گردن بند فرستاده اید، من برای شنونده ها می خوانم با امید همکاری های بیشتر از شما. ابن رجب حنبلی رحمت الله علیه در ضمن طبقات حنابله شرح حال قاضی ابوبکر الانصاری البزاز را این گونه بیان می کند. او گفت در یکی از روزها که من در مکه مکرمه بودم، گرسنگی شدیدی به من روی آورد و هرچه به دنبال غذا گشتم چیزی را برای خوردن نیافتم. در این اثنا ناگهان کیسه ای از ابریشم را که با نخی ابریشم بسته شده بود را پیدا کردم. آن را برداشتم و با خود به خانه بردم. زمانی که سر آن را باز کردم، چشمانم به گردن بندی از مروارید افتاد که تا به حال مانند آن را ندیده بودم. گفت سر آن را به حالت اول بستم و برای یافتن غذا از خانه بیرون رفتم. در این حال در بازار پیرمردی را دیدم که صدا می زد و می گفت هر کس کیسه ای را بیابد که نشانیش چنین و چنان است، 500 دینار طلا به او مژدگانی خواهم داد. با خود گفتم که من اکنون انسان محتاجی هستم، دینارها را می گیرم و کیسه را به او می دهم. پیرمرد را صدا زدم و او را با خود به خانه بردم و نشانی های کیسه و مروارید و تعداد آنها را از او پرسیدم. وقتی مطمئن شدم که خودش است، آن را بیرون آوردم و به او تحویل دادم. پیرمرد هم 500 دیناری را که به عنوان مژدگانی تعیین کرده بود بیرون آورد تا به من بدهد.
با او گفتم من از تو پاداشی نمی خواهم، پولها را برای خودت بردار. پیرمرد گفت حتما باید این دینارها را از من بگیری و خیلی اصرار کرد. و من در حالی که بسیار محتاج بودم با او گفتم قسم به خدایی که هیچ معبود بر حقی جز او نیست، من از کسی جز او پاداشی نمی خواهم، و دینارها را قبول نکردم. او هم مرا رها کرد و بعد از ایام حج به کشورش بازگشت. اما من از مکه بیرون آمدم و سوار کشتی شدم. در بین راه هوا طوفانی شد و کشتی شکست، مردم غرق شدن و اموال نابود. الله مرا حفظ کرد و من به همراه تکه شکسته ای از کشتی در میان دریا سرگردان بودم، تا اینکه امواج مرا به جزیره ای کشاند که ساکنان آن همگی انسانهای بی سوادی بودند که خواندن و نوشتن نمی دانستند. شیخ می گوید من به مسجد رفتم و در آنجا شروع به قرائت قرآن نمودم. اهل مسجد تا مرا دیدند دور من جمع شدند. همه می گفتند با من قرآن بیاموز. سپس در مسجد مصحف پاره‌ای را پیدا کردم، آن را برداشتم تا بخوانم. زمانی که آنها مرا در این حال دیدند گفتند آیا تو نوشتن هم بلدی؟ گفتم بله. گفتند به فرزندان ما نوشتن یاد بده. و من گفتم مشکلی نیست، من با آنها نوشتن را آموزش دادم. مردم جزیره که به من علاقمند شده بودند دوست داشتند که با آنها بمانم. گفتند در بین ما دختری یتیمی است که مقداری ثروت نیز به همراه خود دارد و می خواهیم او را به عقد تو در بیاوریم تا با ما در این جزیره بمانی. شیخ گفت در ابتدا قبول نکردم، ولی آنها آنقدر اصرار کردند که هیچ رایی جز قبول این پیشنهاد نیافتم. سپس خیشاوندانش دختر را آماده کردند و به نزد من آوردند تا او را ببینم. من همین گونه به او نگاه کردم. گردن بندش توجهم را به خودش جلب کرد. درست شبیه همان گردن بندی که در مکه دیده بودم به گردن دختر بود. خیلی تعجب کردم و چشمم به گردن بند دوخته ماند. خیشاوندان دختر گفتند شیخ قلب دختر یتیم را شکستی، چرا با او نگاه نمی کنی و توجهت فقط به گردن بند است؟ گفتم این گردن بند داستانی دارد. گفتند داستانش چیست؟ داستان را برایشان تعریف کردم. گفتند آن پیر مردی که تو او را در مکه دیدی و گردن بند را از تو گرفت پدر این دختر بود، و زمانی که از حج برگشت پیوسته می گفت به خدا قسم در روی زمین مسلمانی را مثل آن شخص که گردن بند را در مکه به من برگرداند ندیدم. ای کاش خداوند او را پیش من بیاورد تا دخترم را به ازدواجش در بیاورم. و پیرمرد فوت کرد و خداوند دعایش را اجابت نمود. شیخ می گوید مدتی را با او گذراندم، از بهترین زنان بود و خداوند از او دو فرزند برای من ارزانی داشت. یاد ایامی که ما هم آسمانی داشتیم، مهر و ماهی داشتیم و اخترانی داشتیم. چشم ما را از جهان دیگران چشمی نبود، خودنگر بودیم و اندر خود جهانی داشتیم. بله، بخشی از یک غزل استاد عبدالرحمن پژواک، مرد سیاست، صاحب قلم و آگاه ادبیات و یکی از آزردگان اوضاع سیاسی و اجتماعی در چند دهه اخیر بود. مرحوم پژواک بار بار از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی شناسایی شده. او بعد از ختم تحصیل کارش را از انجمن تاریخ افغانستان آغاز کرد. در داخل کشور مسئول روزنامه اصلاح باختر آژانس ریاست پشتو تولنه و در خارج از یونسکو و یونسف تا عضویت در سازمان ملل و نمایندگی افغانستان در آن درگاه و چند دیگر که همه با آن آشنایی دارند. خلاصه استاد عبدالرحمن پژواک از نخبه های چند دهه قبل در عالم سیاست بین المللی بود. در شعر مرحوم پژواک به قول مرحوم استاد عبدالاحمد جاوید پخته سرا و آزاد اندیش بود. به قول خودش: من مقتدای خیشم، کس نیست امامی من، از روی ریا رستم تا قبله خود هستم، رو سوی دل آوردم آنجاست مقامی من. پژواک ندای خود هستم نه صدای غیر، پژواک جوانان را این است پیامی من. از استاد پژواک آثاری چون بانوی بلخ، حماسه ناهید نامه، گلهای اندیشه، افسانه های مردم، مردان پراپامیزاد، یک زن، آواره، گلهای کوهی، ترجمه پیامبر از جبران خلیل جبران، اشعار تاگور، الماس ناشکن و ده‌ها اثر دیگر از وی به چاپ رسیده و ده‌های دیگر تا هنوز باقی است، که از آن جمله و تازگی کتابی با عنوان خلاصه فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر، شامل یادداشت‌هایی از دوران مهاجرت وی برای نواده‌اش فرهاد پژواک است که به همت کلید گروپ در انتشارات پژواک به تیراژ 1200 جلد به چاپ رسید، که مدعای سخن حاضره من نیز همین است. اختصار کلام را در این یافتم که مصاحبه ای را که همکارم فرشته مرسل از احتفال تدوین شده در مورد روگشایی کتاب خلاصه فصلی از سرگذشت یک افغان مهاجر پژواک به شما شنونده های مجله آزادی به نشر برسانیم، که با برمک پژواک و نجیبه ایوبی مسئول کلید گروپ انجام داده است.
جناب برمک پژواک، با عرض احترام، ما امروز با هدف اشتراک در روگشایی کتاب به عنوان سرگذشت یک افغان از استاد عبدالرحمن پژواک در اینجا آمدیم. در محتوا چه چیزهای امروز در این نشست بررسی میشه و هدف چی بود؟
نشست امروز به خاطر معرفی کتاب است که در مورد خاطرات استاد پژواک است، که خاطرات یک فصل از زندگی از اونا را در زمانی که مهاجر بودن در اثر تجاوز روسا بر افغانستان در بر میگیره.
قرار این معلوم این کتاب قبلا باید به نشر میرسید و شمار زیادی از آثار استاد عبدالرحمن پژواک تا حال چاپ نشده باقی مانده، دلیل او چی خواهد بود؟
متاسفانه اگر زمان را در بر گرفت نشر از این کتاب که او قصورش متوجه ماست، به خاطر که ما خارج از وطن بودیم و نتوانستیم که در قسمت شخصا خود ما اقدام کنیم. دیگر یک تعداد زیاد آثار استاد عبدالرحمن پژواک متاسفانه تا هنوز چاپ نشده، که ما فعلا صدد زمین هستیم که آثار بتوانیم چاپ کنیم و در خدمت مردم افغانستان اونا را قرار بدیم.
اگرچه شما در سخنانتان گفتین که خاطرات پژواک صاحب است، اگر مشخص‌تر بگید خاطراتشان راجع به چی است؟
خاطراتشان یک دوره مشخص زندگی استاد عبدالرحمن پژواک در بر میگیره. زمان کنا با سر تجاوز روسا در افغانستان مجبور شدن وطن ترک کنن و مهاجر شون به پاکستان و به فعالیت‌های خود به خاطر اعاده استقلال افغانستان با پردازن. این کتاب همون فعالیت های استاد عبدالرحمن پژواک که در توی سالهای 80 میلادی و یک قسمت سالهای 90 میلادی اینا داشتن در بر میگیره.
به خود جای شک نیست که کتاب مؤثر است، در هر زمانی که باشن به چاپ برسه و به دسترس مردم قرار بگیره. اگر شما بگوین که در شرایط فعلی حال که شما خواستین این کتاب چاپ کنین، چقدر مفید است؟
مفید به خاطر ازی است که با زمانی که استاد عبدالرحمن پژواک در مورد از او خاطرات خود نشته کردن، شباهت های بسیار نزدیک که به حالات فعلی افغانستان داره. متاسفانه هنوزم جنگ در افغانستان جریان داره. افغان ها یک تعدادشان یک طرف است، یک تعداد دیگر افغان ها دیگر طرف است، نیروهای خارجی و همسایه های افغانستان در افغانستان دخیل هستند. و از این خاطرات استاد عبدالرحمن پشواک برای دولت مردای افغانستان میتونه که پندها و اندرزهای بسیار مشخص را در رابطه با اغراض بیگانگان، در رابطه با این که با چگونه با افغان ها را متحد و متفق بسازند، در اینجا پندها و اندرزهای در این کتاب است و اینا میتونن که کلشان یک راهبرد برای دولت مردای فعلی افغانستان شود.
جناب برمک پژواک، در تدویر این محفل مؤسسات فرهنگی داخل افغانستان هم با شما همکاری داشتن و از این مسئله چیگونه استقبال شد؟
بنیاد پژواک و کلید گروپ که یک فضل خدا یک مؤسسه افغانی بسیار معتبر و خوب است، اونا به اقدام کردن و کتاب داخل افغانستان در شهر کابل چاپ شدن. مصارف سیر کلید گروپ پرداخته. در اینجا یک تفاهم دو جانبه موجود بود. اونا و استاد عبدالرحمن پژواک میشناختن و خودشان علاقه مندی بسیار زیاد داشتن که نه تنها خاطرات استاد پژواک بلکه دیگه آثار استاد پژواک هم چاپ کنند در خدمت مردم افغانستان قرار بدن، به خاطر که هدف رادیو کلید امیست که بتانن آثار که توسط بزرگای افغانستان نوشته شده رو در خدمت مردم افغانستان قرار بدن.
در افغانستان جنگای طولانی بود، شما راجع به این صحبت کنید که چطور تانستین که آثار استاد شما نگه دارین، در کجا و چی رقم؟
خوشبختانه یک مقدارش نزد فامیل موجود بود، یک مقدارش از دوستان موجود بود. ما تانستیم کنار هم از فامیل و هم از دوستای که در متاسفانه در اطراف و اکناف دنیا پراگنده شدن جمع کنیم و فعلا یک مقدار زیاد از اینا پیش ما موجود است، اما هنوز هم فکر میکنیم یک تعداد دیگر آثار استاد پیش دوستای دیگر باشن که اونا هم لطف خواهد کردن و اونا به بنیاد پشواک خواهن فرستاد.
خانم نجیبه ایوبی، مسئول کلید گروپ، خوشحال هستم که شما را هم با خود دارم. خانم ایوبی، جناب برمک پژواک گفتند که کلید گروپ و هم انتشارات پژواک در چاپ این کتاب سهیم بودند. از خود شما بشنویم خانم ایوبی.
استاد پژواک، قسمی که شما هم میفهمین و مردم افغانستان هم مسار فراوانی داره، اکنون گروپ کلید هم را با بنیاد پژواک ما با هم با همکاری هم یکی از کتابای دیگه شونه نظر برگیر خاطرات شون است ایره به چاپ رسوندیم. در این کتاب اکثرا خاطرات سیاسی شون و تلاش های دیپلماتیکی که شون داشتن در سطح بین المللی به نفع افغانستان که در برگیرنده این خاطرات شون است که در حقیقت یک برهه از تاریخ افغانستان در بر میگیره و دایندام در نظر است که آثار ناچاپ شده دیگه شون که موجود است فعلا پیش از خانواده شون این به چاپ برسه داینده.
نویسنده ما بسیار زیاد که آثارشون چاپ نشده، ناچاپ مانده، حتی در آلت هستن که گم میشن. شما چطور خواستین که این بار آثار استاد پژواک به چاپ برسانین؟
خب ببینین، نسل امروز افغانستان متاسفانه یک نسلی است که شاهد یک گسست تاریخی است در سطح افغانستان، یعنی با گذشته تاریخی خودش جوان امروز آنچنانی که لازم است و شاید باید آشنا نیست. به خاطر از اینکه ما تانسته باشیم جوانای وطن با بخش گوشه از تاریخ کشور آشنا بسازیم، به خاطر لازم دیدیم با اهمیتی که آثار پژواک داره با وسیله از لحاظ تاریخی، از لحاظ دیپلماتیک، خاطراتشون و متجارب کاریشون که در او زمان مثلا چقدر تانسته این تلاش های دیپلماتیک انجام بدن، این فکر کردیم که در خور ارزش است. یعنی پژواک یکی از داشته های ملی افغانستان است، نظر به آثاری که اینا دارن در گذشته، اشعارشان مثلا یا داشتهایشان، خاطراتشان، این بسیار مهم افتاد به نظر ما و فکر کردیم که چاپ کنیم. در گذشته گروپ کلید آثاری از مجموعه از کتاب های آقای مجرور هم به چاپ رسانده، به خاطر اینکه به خاطر اهمیت آثارشان است و ان شاء الله که اگر ما بتونیم توانایی زیر داشته باشیم آثار خیلی از نویسنده هایی را که هنوز چاپ نشده ان شاء الله به چاپ میرسه.
تشکر زنده باشید.
قربانتون.
شعری از هارون راون شاید بیرون از مرز را در این هفته برگزیده ایم با عنوان امید مادر. هارون راون در سال 1350 خورشیدی در کابل متولد گردید. تحصیلات متوسطه را در همین جا به اتمام رسانیده و در سال 1372 به تاجیکستان مهاجرت کرد که تا هم اکنون نیز در همان جا زندگی می کند. نخستین مجموعه شعرش را بنیاد بین المللی زبان تاجیکی فارسی در سال 1379 در شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان به نشر رسانید. شعری از او را با عنوان امید مادر همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
به خوابگاه درختان بهار را کشتند، قبیله های سیاه سبززار را کشتند. فقط امید شب دیره نور چشمش بود، چراغ بی و زن سوگوار را کشتند. در امتداد سیاهیست هرچی می کوشند، ستاره سحر انتظار را کشتند. مراز گلشن امید بوی دود رسد، گیاه و گلبن و باغ و هزار را کشتند. و انتظار کی پنشسته ایم تا برسد، پیاده های صفاحت سوار را کشتند. مسیر آب ترنم زکشت ما بردند، مخان که هنجره جویبار را کشتند. زبان جامعه خونین چه قصد داشت که دوش، زبان جامعه خونین چه قصد داشت که دوش، امید مادر امیدوار را کشتند.
شنونده های محترم، تشکر که تا این دم با حوصله مندی این شماره از مجله آزادی را شنیدید. ناگزیر تا هفته آینده و شماره دیگر با شما خداحافظی می نمایم. روز و شبتان خوش.
غمت از قلب ناشاد نمیرد.